بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همه ساله با فرارسیدن ماه محرم، پیروان اهل بیت علیهم السلام در کشورهای مختلف با برپایی مراسم سوگواری عشق و ارادت خود را به امام حسین علیه السلام و یاران با وفاگش ابراز می دارند. در این بین اعمال محدودیت در برخی کشورها نظیر بحرین، عربستان، جمهوری آذربایجان و کشمیر هند شیعیان را با مشکلاتی مواجه کرده است. حملات تروریستی به عزاداران نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که عزاداران حسینی در برخی کشورها با آن روبرو هستند.
مقامات رژیم بحرین طبق عادت هر سال در ایام محرم و عزاداری حسینی آزادی‌های دینی را نقض می‌کنند. رئیس انجمن حقوق بشر بحرین:
كعادتها السلطات البحرينية في كل سنة تعتمد على
مقامات بحرین طبق عادت هر سال در ایام محرم و عاشورا آزادی‌های دینی را نقض می‌کنند. آنها نمادهای عزاداری حسینی مثل پلاکاردها و پرچم‌هایی که بر روی آنها عبارات یا حسین و لبیک یا حسین نوشته شده است را از خیابان‌ها جمع آورد می کنند. علاوه بر این جلوی گردشگری دینی را می گیرند و نمی گذارند شیعیان دیگر کشورها مثل کویت در مجالس عزاداری در بحرین شرکت کنند. همچنین مقامات بحرین محدودیت‌های زیادی را علیه زندانیان و بازداشت شدگان در داخل زندان‌ها برای برگزاری مراسم دینی اعمال می کنند.
در عربستان سعودی نیز آل خلیفه امسال فشارها بر شیعیان و عزاداران حسینی را حفظ کرده و مانع برگزاری مراسم عزاداری شده است. در گوشه دیگری از جهان، کشور آذربایجان نیز امسال عزاداری برای سید و سالار شهیدان با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های روبروست و این موجب شده تا فعالیت مداحان در فضای مجازی بیشتر شود.
مداحان نیز در فضای مجازی سه غوغا می‌کنند، هر کس به طریقی. علمای دینی هم هر شب در قالب ویژه برنامه‌هایی به صورت آنلاین به تبیین اهمیت ماه محرم و فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام می‌پردازند.
در شهر سرینگر مرکز کشمیر نیز هنوز پس از سالها ممنوعیت عزاداری برای شهدای دشت کربلا برداشته نشده است. در ادامه نظر چند نفر از هیئت داران و شهروندان کشمیری را میشنویم.
جو پرمیتد روتس ہے اس پر ایک سری قوانین از سوی مسئولان و مقامات تعیین شده و عزاداران باید به آن توجه کنند.
مراسم عزاداری محرم نماد اتحاد مسلمانان است. هزاران نفر از اهل سنت هم در این مراسم در کنار شیعیان شرکت می‌کنند. از یک سو مسئولان می‌گویند وضع در کشمیر به حالت عادی برگشته است و از سوی دیگر همان مسئولان می‌گویند چنین مراسمی مشکلات امنیتی ایجاد خواهد کرد.
در پاکستان و افغانستان نیز عزاداران حسینی نگران تأمین امنیت هیئت‌ها و مراسم‌های سوگواری هستند. به طور خاص مردم افغانستان از مقامات طالبان انتظار تأمین امنیت بیشتر را دارند.
از تمام مسئولین امارت اسلامی، اونایی که مسئول تأمین امنیت همچنین مراسم هستند، خواهان هستیم و خواستار ای هستیم که برای برگزاری باشکوه‌تر این مراسم معنوی خدماتشان را انجام بدهند.
ادامه خبرها. جنبش حماس خواستار توقف تجاوز صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان شد. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تماس با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خواستار متوقف شدن تجاوز علیه فلسطینیان شد. اسماعیل هنیه با تاکید بر توقف شهرک‌سازی و هجوم به مسجد الاقصی گفت چون این اقداماتی باعث وخامت اوضاع انسانی در کرانه باختری و نوار غزه می‌شود. مجلس قانونگذاری فلسطین هم درباره نقشه‌های رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی هشدار داد. رئیس کمیته قدس در مجلس قانونگذاری فلسطین تاکید کرد متجاوزان به دنبال اشغال مسجد الاقصی و تقسیم مکانی و زمانی این مسجد هستند و برای همین منظور با شهرک نشینان همراهی می‌کنند. وی از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا علیه جنایات اشغالگران در مسجد الاقصی در دادگاه کیفری بین‌المللی پرونده تشکیل دهد. به دنبال تشدید بحران سیاسی در عراق، مقتدی صدر خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام شد. رئیس جریان صدر عراق گفت پس از انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام جایی برای چهره‌های قدیمی نخواهد بود. هادی العامری رئیس ائتلاف فتح در واکنش به پیشنهاد مقتدی صدر حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرد. پیشتر حیدر العبادی رئیس ائتلاف نصر نیز از این فراخوان حمایت کرده بود. عیاد علاوی نخست وزیر پیشین و رئیس حزب ائتلاف ملی را هم راه برون رفت از بحران کنونی کشورش را برگزاری زود هنگام انتخابات دانست. دکتر لاس جردی کارشناس مسائل سیاسی منطقه در گفتگو با خبر جهان اسلام درباره تحولات عراق گفت:
با توجه به تحولات بسیار قابل تأمل در عراق به نظر میرسه موضوع طرح انتخابات زود هنگام که مورد توافق همه گروه‌های شیعی است شاید یک برون رفت باشه به جهت اختلافاتی که بین گروه‌ها است و همچنین انسدادی که تاکنون در پیشنهادات و مجموعه مباحثی که مطرح شده است. به نظر میرسه که موضوع انتخابات از اونجا مهم هستش که اولا دو طرف یک فرصت تنفس پیدا خواهند کرد تا بتوانند با به صحنه آوردن طرفداران خودشون یک بار دیگر فهرست در حقیقت یا به نوعی تعداد یا افراد پارلمان رو یک سازماندهی مجدد کنند. از طرف دیگر با توجه به مجموعه حوادثی که در این چند ماه بعد انتخابات پارلمان اتفاق افتاد و به نوعی موفق به تشکیل دولت نشدن گروه‌های شیعی، شاید انتخابات بتواند فهرست و همچنین سهم هر کدام از این گروه‌ها رو جابجا کنن تا اونها بتوانن این فرصت رو بهره گیری مناسب تری کنن. از طرف دیگر همونطور که عرض کردم چون انسداد مذاکرات یا به نوعی عدم پیشرفت در مذاکرات ما داشتیم و طرفین مختلف این در حقیقت اختلافات به ویژه جریان صدر نمیخواستن که به نوعی بازنده یا عقب نشینی کننده در تحولات باشن، شاید برگزاری انتخابات پارلمانی به نوعی هم جلوی انسداد رو بگیره و همین که با تغییر در آرا و سهم فهرست‌های مختلف و رأی آوردن افراد و گروه‌های مختلف در انتخابات آتی بتوان تا حدود امیدوار به شکستن شرایط فعلی نابسامان عراق بود. به نظر می‌رسد شاید انتخابات آتی بتواند تحول جدید مهمی به ویژه برای تشکیل دولت در عراق باشد.
حزب الله لبنان در سالروز انفجار بندر بیروت از همه لبنانی‌ها خواست برای عبور از شرایط سخت در این کشور متحد شوند. حزب الله لبنان در این بیانیه با ابراز همدردی با خانواده قربانیان این حادثه، خواستار هوشیاری ملت در برابر توطئه دشمنان برای برهم زدن آرامش در این کشور شد. رئیس جمهور لبنان هم در پیامی ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان این فاجعه بر تحقق عدالت تاکید کرد. دو سال پیش در اثر آتش‌سوزی و انفجار در انباری در بندر بیروت 204 نفر جان خود را از دست دادند و 6500 نفر زخمی شدند. عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن تأکید کرد آمریکا به علت ترس با برقراری آتش بس در یمن موافق است. عبدالوهاب بن محوشی گفت آمریکا نه از سر دوستی بلکه به سبب ترس با برقراری آتش بس در یمن موافقت کرده است. به یفسود اقدام آمریکا در ارسال سلاح به عربستان و امارات نشان می‌دهد این دو کشور فقط پیمانکار آمریکا هستند. نماینده سازمان ملل در امور یمن روز گذشته در بیانیه‌ای از توافق طرفین درگیر در این کشور با تمدید دو ماهه آتش بس با همان شروط سابق خبر داد.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن اعلام کرد که آتش بس یمن برای دو ماه دیگر تا 10 مهر تمدید شد.
این آتش بس شامل توافق طرفین در مورد مکانیزمی برای پرداخت منظم حقوق و مستمری کارمندان، بازگشایی راه‌های استان‌ها، انجام پروازهای بیشتر به مقصد فرودگاه صنعا، تأمین سوخت و منظم شدن ورود کشتی به بندر الهدیده فراهم می‌کند.
شبکه سعودی العربیه اعلام کرد سقف مطالبه تربات انصار الله در این آتش بس بیشتر شده و پروازها علاوه بر عمان و قاهره شامل قطر و هند هم شده است.
واقعیت این است هیئت عمانی در آخرین لحظات مقامات عالی دولت نجات ملی در صنعا را برای پذیرش تمدید آتش بس متقاعد کرد، اما مسقط نمیتواند برای همیشه سپر بلای سعودی ها شود.
نماینده سازمان ملل در امور یمن و هیئت عمانی به مقامات دولت نجات ملی یمن درباره بازگرداندن دست کم بخشی از درآمدهای نفتی و گاز یمن اطمینان دادند.
از دولت نجات ملی تشکر می‌کنیم که سعودی‌ها و مزدورانشان را وادار کردند حقوق کارمندان یمنی را از درآمدهای نفتی و گازی به سرقت رفته پرداخت کنند.
رئیس جمهور آمریکا از تمدید آتش بس در یمن استقبال کرد و مدعی شد تمدید آتش و دستیابی به راه حل نهایی موضوع اصلی سفرش به عربستان بود. ساعتی بعد آمریکا با فروش سامانه‌های موشکی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی موافقت کرد، اقدامی که نقش واشنگتن را در جنگ یمن آشکار می‌کند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. شکایت از تبعیض علیه مسلمانان در خطوط هوایی آلاسکا. شورای روابط اسلام آمریکا به نمایندگی از دو مرد سیاه‌پوست مسلمان از کارمندان و مدیریت خطوط هوایی آلاسکا به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز شکایت کرد. این دو مسلمان در یکی از پروازهای این شرکت به دلیل صحبت کردن به زبان عربی از هواپیما اخراج شدند و از پرواز جا ماندند. تخریب یک مسجد در حومه حیدرآباد هند باعث اعتراض گسترده مسلمانان شد. کارکنان شهرداری با حمایت پلیس هند مسجد خواجه محمود در حومه حیدرآباد را تخریب کردند. رهبران محلی مجلس اتحاد مسلمین سراسر هند در اعتراض به این اقدام دولت هند در دفتر شهرداری تحسن کردند و برخورد با مقامات مسئول تخریب و بازسازی فوری مسجد را خواستار شدند. با روی کار آمدن حزب هندوی بهاراتیا جاناتا در هند فشار بر مسلمانان این کشور بیشتر شده است. استفاده از انرژی خورشیدی در همه مساجد مراکش. به گفته وزیر انرژی و توسعه مراکش قرار است طرح استفاده از انرژی خورشیدی در همه مساجد این کشور اجرایی شود. مراکش تا کنون بیش از 5 میلیارد دلار در طرح‌های خورشیدی سرمایه گذاری کرده است. سازمان ملل فرانسه را به دلیل ممنوعیت حجاب در مدرسه محکوم کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد فرانسه یکی از معاهده‌های حقوق بین الملل را نقض کرده، چون یک شهروند فرانسوی را به علت استفاده از روسری در کلاس درس از تحصیل محروم کرده است. دولت فرانسه استفاده از حجاب را در مدارس و ادارات دولتی ممنوع کرده است. فرانسه بیشترین تعداد مسلمانان را در اروپا دارد. رژیم سعودی به شرکت هواپیمای رژیم صهیونیستی مجوز رسمی پرواز داد. به گزارش شبکه یه تلویزیونی المیادین، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند شرکت هواپیمای الاد موافقت مقامات سعودی را برای پرواز دریافت کرده است. تا کنون مقامات عربستان واکنشی به این خبر نداشتند. رژیم سعودی 24 تیر و همزمان با حضور رئیس جمهوری آمریکا در سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد حریم هوایی عربستان به روی همه هواپیماهای غیر نظامی باز است. یک سازمان بین المللی اعلام کرد بیشتر صهیونیست ها از دیدن پرچم فلسطین وحشت دارند. نظرسنجی سازمان عفو بین الملل نشان می دهد بسیاری از صهیونیست های ساکنان سرزمین های اشغالی از دیدن پرچم فلسطین وحشت دارند. بر پایه این نظرسنجی بیش از نیمی از صهیونیست ها گفتند برافراشتن پرچم فلسطین در سرزمین های اشغالی 1948 به معنای مخالفت با موجودیت رژیم صهیونیستی است. در پایان با آگاهیتان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز با افق قم 26 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 20 و 25 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم. به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدی. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و رسیدیم به ساعت 19 و 14 دقیقه و 50 ثانیه پنجشنبه 13 مرداد ششم محرم. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید، طاعات و عباداتتون، سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی باشه در این ایام که ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام هست. در غروب پنجشنبه هم هستیم انشاءالله برای همه درگذشتگان و اموات فاتحه و یاسین فراموشون نشه و خیرات. و عرض میکنم که هنگام غروب آفتاب افق قم ساعت 26 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 20 و 25 دقیقه. تا اون زمان با چند برنامه در خدمتون هستیم. ابتدا روایت کتاب رو خواهید شنید و بعد از اون گنج سعادت با سخنان استاد الهی پخش میشه در آشنایی با فضل و رزال اخلاقی. و خانه دوست هم ساعت 20 تقدیمتون میشه که با این برنامه به استقبال اذان مغرب میریم. همونطور که عرض کردم ساعت 20 و 25 دقیقه زمان اذان مغرب هست و بعد از اون هم کلام ناب با سخنان آیت الله شهید مطهری رحمت الله علیه تقدیمتون میشه. بعد از خبرها هم انشاءالله دعای کمیل رو تقدیم حضورتون میکنیم و ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده همراهان عزیز رادیو معارف هستیم. اکنون روایت کتاب بریده بریده رو همراه شما میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب بریده بریده نوشته علیرضا نظری خرم.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بریده بریده در ساختار روایی نمایش اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر سعی کرده با بهره‌گیری از منابع تاریخی وقایع دوران خلافت یزید ابن معاویه و چگونگی شکلگیری قیام امام حسین علیه السلام رو بررسی کنه. در برنامه‌های قبل شنیدید که معاویه قبل از مرگ به پسرش یزید وصیت کرد که مراقب عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن زبیر و امام حسین علیه السلام باشه. معاویه درباره هر یک سفارش‌های لازم رو به یزید کرد و مخصوصاً گفت که با امام مدارا کنه. بعد از مرگ معاویه یزید پیکی به مدینه فرستاد و از ولید ابن عتبه فرماندار مدینه خواست که از هر چهار نفر بیعت بگیره. وقتی نامه یزید به فرماندار مدینه رسید، ولید چبانه مروان ابن حکم رو به دارالحکومه دعوت و با اون مشورت کرد. مروان گفت که نگران عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر نباشه، اما هر طور شده از عبدالله ابن زبیر و امام حسین بیعت بگیره. ولید شبانه پیکی به سراغ امام و عبدالله ابن زبیر فرستاد و اونا رو به دارالحکومه دعوت کرد. وقتی امام وارد شدن، ولید خبر مرگ معاویه رو گفت و از حضرت خواست با یزید بیعت کنه. امام بعد از شنیدن حرفهای ولید فرمودند که حاضر نیستند با یزید بیعت کنن و از دارالحکومه بیرون رفتن. مروان رو کرد به ولید و از اون خواست مانع بیرون رفتن امام از دارالحکومه بشه و هر طور شده از حضرت بیعت بگیره. اما ولید مانع امام نشد. فردای اون روز مروان توی کوچه مقابل امام ایستاد و این بار با چرب زبانی از حضرت خواست با یزید بیعت کنه، اما امام فرمودن حاضر به بیعت نیستن. مروان که از برخورد جدی امام ناراحت شده بود به دارالحکومه رفت و اون چه رو از حضرت شنیده بود به ولید ابن عتبه گفت. ولید وقتی به خونه برگشت یاد عبدالله ابن زبیر افتاد، به دارالحکومه برگشت و چند نفر رو به در خونه عبدالله فرستاد و اونو به دارالحکومه احضار کرد. عبدالله به مامورا گفت خودش پیش ولید میره، اما نرفت و شبانه با برادرش جعفر از مدینه فرار کرد. امام هم که تصمیم گرفته بودن از مدینه خارج بشن، اهل و عیالشون رو مطلع کردند و بعد از وصیت به برادرشون محمد حنفیه فرمودند که قصد هجرت به مکه رو دارن. امام از محمد خواستن در مدینه بمونه و اوضاع رو مرتب به حضرت گزارش کنه. حضرت همراه خانواده و عده‌ای از مردان و جوانان راهی سفری پرماجرا شدند. از طرف دیگه عبدالله ابن زبیر که زودتر از امام به مکه رفته بود، گوشه ی مسجد الحرام بساط مراد و مریدی راه انداخته بود. اوضاع بر وفق مراد عبدالله ابن زبیر بود تا اینکه خبر نزدیک شدن قافله امام به مکه رو شنید. حالا ادامه روایت کتاب بریده بریده در قسمت ششم. کاروان امام لحظه به لحظه به مکه نزدیک و نزدیکتر می شد. همین که نگاه حضرت به کوههای اطراف مکه افتاد، زیر لب آیه 22 سوره مبارکه ی قصص رو تلاوت کردند و فرمودند: امید دارم که پروردگارم مرا به مسیر درستی راه نمایی فرماید. این همون جمله بود که حضرت موسی بعد از فرار از دست فرعونیان و ورود به شهر مدین به زبان جاری کرده بود. کمی بعد امام وارد مکه شدند. خبر ورود حضرت خیلی زود دهن به دهن چرخید و موجی از امید و شادی و توی دل مردم انداخت. همه به نوه پیامبر اکرم احترام می‌ذاشتن. حضرت به محض ورود همراه اهل و عیالشون به منطقه بالای مکه رفتن و خیمه‌هایی برپا کردند. اما خیلی زود اهالی مکه رفتن و امام و همراهانشون رو با عزت و احترام به خونه عموی پدر حضرت عباس ابن عبدالمطلب بردن. در خونه عباس باز بود. مردم مکه و خیلی از جاهای دیگه که برای حج اومده بودن گروه گروه برای ملاقات با امام به اونجا رفتن. خیلی زود بین اهالی مکه و حاجیان زمزمه افتاد که امام باید خلیفه مسلمونا بشن. این خبر خیلی زود به گوش یحیی ابن حکیم حاکم مکه رسید. حاکم نگران و دست باچه از جا بلند شد و به سمت خونه عباس ابن عبدالمطلب رفت تا امامو ببینه و از ته و توی ماجرا سر در بیاره. اونجا بود که فهمید اون چه جاسوسان خبر دادن درسته، اما نه زورش به امام میرسید نه صلاح بود چیزی بگه و کاری کنه. کمی که گذشت وقت نماز شد. امام خواستن کسی اذان بگه. از طرف دیگه عبدالله ابن زبیر بی خبر از آمد و شدهای خونه عباس گوشه مسجد الحرام روی سجاده نشسته بود و یارگیری میکرد. کمی که گذشت یکی از مریدان پروپاقرص عبدالله پیش اون رفت و کنار گوشش چیزی گفت. ابن زبیر تا حرف مریدش رو شنید گیج و منگ و اطراف نگاه کرد. تازه خبردار شده بود که داره اتفاقاتی تو مکه میفته. اون از ترس اینکه سرش بی کلاه بمونه از جا بلند شد و همراه چند نفر از مریدانش پیش امام رفت. عبدالله تا چشمش به جمعیت اطراف امام افتاد با خودش گفت:
حسین ابن علی در مکه باش، از فکر خلیفه شدن فرزندان زبیر شبیه خواب و خیال خام است.
عبدالله ابن زبیر با این فکر گوشه نشست و تو فکر رفت.
مردم اگر دیوانن که حسین ابن علی را با آن همه شرافت و منظرت رها کنند و سراغ من بیایند. حتی بچه ای کمسه نصر در مکم می فهمد که جایگاه اجتماعی حسین ابن علی نزد مردم کجاست و جایگاه من کجا. معلوم است که خلق الله میل بیشتری به اطاعت از حسین ابن علی دارند تا من.
ورود امام به مکه حسابی کاسه کوزه ابن زبیر رو به هم ریخته بود. کم کم مریدانش از دور و برش پراکنده شدن و به سراغ امام رفتن. عبدالله از این اتفاق خیلی ناراحت بود. به ناچار ظاهرش رو از آدمای شبیه مراد به آدمای شبیه مرید تغییر داد و باز به دیدار امام رفت. هر دفعه که به دیدار حضرت میرفت دو زانو می نشست و به سخنان امام گوش می داد تا ببینه چی پیش میاد. ماموران حکومتی سایه به سایه دنبال عبدالله ابن زبیر بودن تا بلکه با سربنیست کردن اون خیال یزید و از شیطنت‌های ابن زبیر راحت کنند. بالاخره ابن زبیر رو گوشه گیر انداختن. درگیری شروع شد. عبدالله به کمک برادران و عده‌ای از هوادارانش تونست عده‌ای از ماموران حکومتی رو تارمار کنه. اونایی هم که از مرگ در رفته بودن دست از پا درازده به سمت شام فرار کردند. همین درگیری و فرار ماموران حکومتی باعث حفظ آبروی عبدالله شد و موقعیت اونو کمی بالا برد. آوازه ی ابن زبیر و کاری که کرده بود دهن به دهن چرخید. با این همه عبدالله میدونست که فاصله ی اون با امام خیلی زیاده و حالا حالاها نمیتونه جلوی حضرت قد علم کنه. روزها میگذشت. امیر مکه تقریبا به امام آزادی عمل داده بود. یزید وقتی خبردار شد یحیی ابن حکیم رو عزل کرد و عمرو ابن سعید ابن عاص رو به حکومت مکه منصوب کرد. امیر جدید که خوب میدونست کجا اومده و برای چی اومده، خونه عباس ابن عبدالمطلب رو نامحسوس زیر نظر گرفت. عمرو دنبال این بود که از کارهای امام سر در بیاره. میخواست بدون عده‌ای که پیش امام میرن دنبال چی هستن. هر کس رو میفرستاد تا خبری براش بیاره، باز ته دلش آروم قرار نداشت تا اینکه تصمیم گرفت خودش به ملاقات امام بره.
من آمده‌ام تا بدانم برای چه به مکه آمدید.
یعنی نمیدانی؟
به والله نه.
اهل و عیالم را برداشته و به خانه خدا پناهنده شدم.
پناهنده؟ مگر کسی در مدینه متعرض شما شده بود که به مکه آمدید؟
امام سربسته ماجرای ولید و مروان رو گفتن. امیر مکه بدون اینکه واکنش خاصی نشون بده با امام خداحافظی کرد و رفت. عمرو بن سعید وقتی به دارالحکومه رسید کاتب مخصوص رو صدا زد و گفت:
زود باش کاتب، نامه ای به خلیفه بنویس و بگو حسین ابن علی با اهل و عیالش به مکه آمده است و کارهای شک برانگیزی انجام میدهد. من هرچه بررسی کردم قصدش را نفهمیدم، اما هرچه هست بیم دارم کارهایش برای خلافت شما خطرناک باشد. پیروانش رفت آمدهای مشکوک زیادی به مکه دارند. بدون سرباز و سپاه مکه را در قبضه خودش گرفته است. من برای تاج و تخت شما احساس خطر می کنم، اما فعلا کاری از دستم بر نمی آید.
خبر مرگ معاویه و هجرت امام از مدینه به مکه همه جا پیچیده بود. یکی از جاهایی که این خبر خیلی زود به اونجا رسید کوفه بود. عده‌ای از شیعیان تو خونه سلیمان ابن سرعت جمع شدن. سلیمان از ریش‌سفیدان و از یاران قدیمی پیامبر اکرم و حضرت علی بود. سلیمان به عده‌ای که توی خونش جمع شده بودن گفت:
مطلب مهمی پیش آمد کرده و هم این است که معاویه مرده و پسرش یزید جانشین او شده است. مهمتر این که یزید میمون باز شرابخوار از حسین ابن علی خواست است که تن به بیعت او بدهد. یزید به حاکم مدینه دستور داده بود که اگر امام بیعت نکرد او را بکشد. امام هم که نمیخواست بیعت کند مدینه را ناام دیده و همراه خاندانش به مکه رفته. همکنون خبر رسید است که امام در مکه حضور دارد، اما خطر آنجا هم حضرت را تهدید میکند. مأموران سایه به سایه ایشان را تعقیب میکنند. خلاصه این که فرزند رسول خدا بیاری ما نیاز دارند. از طرفی ما سالها انتظار مرگ معاویه را میکشیدیم و منتظر بودیم که حکومت ظالمانش به پایان برسد تا از بدبختی هایی که به سرمان آورده است نجات پیدا کنیم و بار دیگر حکومت را به فرزندان رسول خدا بازگردانیم. اکنون بهترین فرصت است. شما همگی از پیروان و دوستداران علی مرتضی و پسرش حسن مجتبی بوده اید. اگر مردان اهل یاری هستید، بسم الله، باید نامه‌ای به حسین ابن علی بنویسیم و برای یاریش اعلام آمادگی و ایشان را به کوفه دعوت کنیم. اما اگر اهل یاری نیستید و به همین فلاکتی که فرزندان امیه سالها بر سرمان آوردند راضی هستید، رعد و برق بیباران نشوید. حسین ابن علی را رها کنید و بگذارید به حال خودش باشد.
همه به سلیمان خیره شده بودن و حرفاشون می شنیدن. بعد از حرفای سلیمان صدای هم همه حاضران بلند شد. عده‌ای هیجان زده در جا بلند شدن و تکبیر گفتن و با صدای بلند شعار حمایت از امام سر دادن. سلیمان نگاهی به جمعیت کرد و گفت:
آرام باشید، نکنه در بزنگاه سخت پشت فرزند رسول خدا را خالی کنید. آیا حاضرید تا آخر بر عهدتان با حسین ابن علی وفادار بمانید؟
جمعیت یک صدا جواب مثبت دادن. با اشاره سلیمان جمعیت آروم شد.
خوب گوش کنید ببینید چه میگویم. زود سخنانتان را برای امام در نامه ای بنویسید.
یکی از بین جمع با اعتراض گفت:
جناب سلیمان، مگر شما به حرف ما اعتماد ندارید؟ حتما باید بنویسیم تا باور کنید. شما بزرگ مایید، خودتان از طرف ما نوشته ای برای حسین ابن علی بنویسید.
نامه را خودتان باید بنویسید. اگر اهل یاری فرزند رسول خدا هستید دست به کار شوید.
نامه نوشتن ها شروع شد. اهل کوفه شده بودن کاتب و منشی. همه تون تون نامه می نوشتن و امضا می کردن. اونایی هم که سواد نداشتن صف کشیده بودن تا زیر نامه ها رو مهر کنن. هر کی هر چی می تونست می نوشت. نامه های زیادی به سمت مکه ارسال شد. حضرت با دقت و حوصله نامه ها رو خوندن. یه روز امام گوشه ای از صحنه مسجد الحرام نشسته بود توی فکر بودن. کمی که گذشت به محلی بین حجرالاسود و مقام ابراهیم رفتن و به نماز ایستادن و با خدا راز و نیاز کردن. مدتی بعد امام رو کردن به یکی از فرزندانشون و فرمودن به سراغ عموزاده ام مسلم برو و بگو به اینجا بیاید. فرزند امام به سراغ مسلم ابن عقیل رفت. مسلم سری خودش رو به مسجد الحرام رسوند. امام با دیدن اون فرمودن عموزاده، میدانی که کوفیان با انبوه نامه هایشان حجت را بر من تمام کردند. من برای اینکه از صداقتشان مطمئن شوم میخواهم سفیری به کوفه بفرستم. تو حاضری به کوفه